ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. یک مقام قضایی شیراز میگوید به زودی 6 حکم قطع دست در این شهر اجرا می شود. سازمان ملل متحد از اسرائیل به عنوان ناقض حقوق کودکان یاد کرد. روسیه میگوید تصمیم به مسلح کردن اپوزیسیون سوریه مانع تلاش های سیاسی برای حل بحران این کشور است. بعد از ظهرتون بخیر. دادستان عمومی و انقلاب شیراز میگوید 6 حکم قطع دست در این شهر صادر شده و پس از دریافت جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه به زودی به اجرا در می آیند. بهمن ماه سال گذشته حکم قطع دست یک جوان 29 ساله در ملأ عام در شیراز به اجرا درآمد. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان شیراز همچنین گفته است که در این شهر زندانی سیاسی وجود ندارد و خانواده های متهمانی که سعی می کنند در مصاحبه با رسانه ها موضوع این دستگیری ها را سیاسی جلوه دهند تحت تعقیب قرار می گیرند. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اسرائیل را به حبس و شکنجه سیستماتیک هزاران کودک و نوجوان فلسطینی در غزه و کرانه باختری در یک دهه گذشته متهم کرد. CRC، کمیسیون حقوق کودک در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، در گزارش خود نوشته که کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل دستگیر می شوند، مورد رفتار ناشایست قرار می گیرند و برخی از اقداماتی که در مورد آنها صورت می گیرد در حد شکنجه است. اسرائیل در واکنشی شدید به این گزارش بسیاری از تهیه کنندگان آن را ناقض بزرگ حقوق کودکان نامید. وزیر امور خارجه روسیه تصمیم کشورهای موسوم به دوستان سوریه را برای کمک نظامی به مخالفان بشار اسد مانع حل سیاسی مناقشه سوریه دانست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت این سلاح‌ها ممکن است نهایتاً به دست تروریست‌ها برسد و خشونت را در سوریه افزایش دهد. 11 کشور از کشورهای موسوم به دوستان سوریه روز یکشنبه در نشست خود در قطر تصمیم گرفتند کمک‌های نظامی به مخالفان بشار اسد را فوراً آغاز کنند. و اما دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که وضعیت سلامتی نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین این کشور وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده است. آقای ماندلا رهبر مبارزه با نجات پرستی در آفریقای جنوبی که 94 سال دارد در بیمارستانی در پریتوریا بستری شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد.
به گزارش خبرگزاری ها در وضعیت جسمانی نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی تغییری ایجاد نشده است. دفتر یعقوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از مردم این کشور و سایر کشورهای جهان خواسته است تا برای بهبودی نلسون ماندلا در این شرایط دشوار دعا کنند. آقای ماندلا از ماه دسامبر سال میلادی گذشته تا کنون 4 مرتبه و بیش از همه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است. او در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماریش کمتر در مجامع عمومی ظاهر شده بود. دفتر رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که پزشکان معالج آقای ماندلا تمام تلاش خود را به عمل می‌آورند تا در وضعیت جسمانی او بهبود ایجاد شود. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی گزارش‌های تایید نشده مطبوعاتی حاکی از این است که بیماری نلسون ماندلا بدتر از موارد گذشته بوده است. اما دختر او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN این گزارش‌ها را تایید نکرد. عفونت ریه آقای ماندلا به زمانی باز می‌گردد که 27 سال در زندان حکومت نجات پرست آفریقای جنوبی بود. در سال 1988، 2 سال پیش از آزادی، تشخیص سل خفیف درباره او داده شد. در سال 2011 نیز او به خاطر مشکل حاد تنفسی 2 شب را در بیمارستان گذراند. نلسون ماندلا اولین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی است که از سال 1994 تا 1999 این سمت را بر عهده داشت. او در سال 1993 نیز برنده جایزه صلح نوبل شد. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آفریقای جنوبی آرزو کرد که نلسون ماندلا سلامتی خود را به دست بیاورد. قرار است آقای اوباما روز چهارشنبه در سفری دوره‌ای راهی کشورهای سنگال، آفریقای جنوبی و تانزانیا شود.
بهروز کارونی گزارش میداد. در حالی که نماینده ویژه آمریکا برای گفتگو با طالبان افغانستان وارد دوحه پایتخت قطر شده، اما هنوز زمانی برای این گفتگوها مشخص نشده است. مقام های افغان هم میگویند هر گونه مذاکرات صلح باید در داخل خاک افغانستان و به وسیله طرفهای افغان انجام شود، نه در خارج از افغانستان و بدون حضور نمایندگان مردم این کشور. علیرضا کرمانی.
مذاکره مستقیم آمریکا و طالبان افغانستان اگرچه آسان نمود اول، ولی افتاده مشکل ها. دولت، شورای صلح و شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان همه ناراضی از اینکه با چراغ سبز آمریکا طالبان سه‌شنبه هفته پیش توانستند در دوحه پایتخت قطر دفتر خود را تأسیس کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم تأسیس دفتر طالبان را نخستین گام در فرایندی سخت ارزیابی کرد. طالبان افغانستان در دوحه بر سردر دفترشان تابلوی امارت اسلامی زدند، پرچم سفیدی هم به اهتزاز درآوردند. با عکس العمل تند دولت افغانستان و به تعلیق درآوردن گفتگوهای امنیتی با آمریکا، گفتگوی طالبان و هیئت آمریکایی که قرار بود پنجشنبه هفته پیش انجام شود به هم خورد. بعد هم مقام‌های قطری پرچم سفید و تابلوی امارت اسلامی را از دفتر طالبان برداشتند. این بار طالبان عصبانی شدند و سخنگوی آنها در قطر شاهین سهیل گفت این اقدام از آغاز کار پروسه صلح را تضعیف می‌کند. حالا وزیر خارجه آمریکا می‌گوید طالبان باید به میز مذاکره برگردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار با مقام‌های قطری روز شنبه وارد دوحه شد به خبرنگاران گفت
باید ببینیم می توانیم مذاکره را به مسیر اصلیش بازگردانیم. نمیدانم که چنین چیزی ممکن است یا نه. اگر طالبان تصمیم خود را نگیرد که در آینده نزدیک در مسیر مذاکره رو به جلو حرکت کنند، آنگاه ممکن است دفتر طالبان بسته شود.
در حالی که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان هم وارد قطر شده و مسئولیت مذاکره با طالبان هم بر عهده اوست، خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید تاریخ مشخصی برای دیدار نمایندگان طالبان افغانستان با جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا تعیین نشده. اما این همه یه مشکل نیست. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم روز شنبه گفت طالبان همزمان با گشایش دفترشان در قطر از ادامه جنگ در افغانستان سخن گفتند. آقای ربانی همچنین اضافه کرد
باید هر گونه تصمیم گیری نهایی در داخل کشور با توسط خود افغانها صورت بگیرد. تجربه های قبلی نشان داده است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط دیگران و در خارج از کشور به صلح عادلانه و ثبات پایدار نرسیده و در نهایت به بن‌بست مواجه شده است.
حالا ایران هم وارد ماجرا شده. روز یک شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران از یک طرف با اشاره به گشایش دفتر طالبان در دوحه قطر گفت خرسندیم جامعه جهانی اگرچه با تأخیر به ناکارآمدی رویکرد نظامی اذعان کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طرف دیگر گفت مذاکرات تحمیلی با محوریت بیگانگان و بدون لحاظ منافع و مصالح و خواست و حضور نمایندگان مردم افغانستان راه به جایی نخواهد برد. تهران خود چندی پیش پذیرای هیئتی از برخی مقام‌های ارشد طالبان بود. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سفر هیئت طالبان را به سکوت برگزار کردند، اما مقام‌های طالبان خود به تازگی حضورشان در تهران را تایید کردند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، همان گونه که در بخش‌های پیشین وعده داده بودم، یادداشت بفرمایید شماره پیامگیر رادیو فردا را. یکی از پیامگیرهای ما شمارش این هست: 20 22 11 22 112. 20 22 11 22 112. در طول روز باز هم دیگر شماره های پیامگیر و پیامگیر های رادیو فردا رو براتون اعلام میکنیم. و ما روند درمان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که در حبس خانگی هستند متوقف شده است و به گفته دختران اونها مدت هاست که پزشکان پرونده پزشکی والدینشون رو ندیدن. به گزارش وبسایت کلمه، رسانه نزدیک به میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88، ارتباط تلفنی آقای موسوی و همسرش خانم رهنورد که هر از گاهی با خانواده و مادر زهرا رهنورد برقرار میشد، دو هفته است که کاملا قطع شده. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال 88 به وسیله نیروهای امنیتی در حبس خانگی به سر میبرند. همکارم رضا ولیزاده در گفتگوی با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از او پرسیده چرا روند درمان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد متوقف شده.
هیچ دلیل مشخصی برای این کار وجود نداره. این کاملا مغایره با اصول اولیه انسانی و حقوق طبیعی اشخاص است. از اوائل اسفند ماه هستش که دو دختر آقای مهندس موسوی نتونستن با ایشون تلفنی صحبت بکنم و فقط یکی از دخترانشون دو هفته پیش بودن با ایشون تماس حضوری کوتاهی داشتن و در اونجا متوجه شدن که درمان ایشون متوقف شده و به صورت جدی پیگیری نمیشه و نگرانی برایشون ایجاد کرد.
آقای امیر ارجمند، به نظر شما دولت آقای حسن روحانی توان پایان دادن به حسر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد رو داره؟
آقای روحانی در مبارزه انتخاباتیشون در مقابل درخواستی که مکررن افرادی که در جلسات حضور پیدا میکردن اعلام کردن، گفتن که به دنبال این کار خواهند بود. ما هم باید که قبول بکنیم که ایشون اصل صداقت صحبت میکرده و انشاءالله اینطور هست و ایشون تمایل داره کار انجام بده. شاهدم بودیم که در تمام جشن‌های بعد از پیروزی هم صدای مردم بلند بود برای آزادی های موسوی کرد به خانم رهنورد و این یک پیام ملی هست و امیدواریم که همه اینو بشنفن. این تنها بحث اصلاح طلب نیست، بحث تحول خواه نیست. اگر که آقایون معتقدن که رأی به آقای روحانی رأی اصلاح طلب نبوده، بسیار خوب قبول کنید که پس اصولگرایان هم برای سیستم یک پیام روشن دارن. اون پیام روشن این هستش که ما این سیاست‌ها رو نمی‌خوایم، باید تغییر پیدا بکنه. پس بنابراین الان بخش عمده‌ای از مردم به شما یک پیام روشن ارسال می‌کنن. اون پیام رو قبول کنید و همراه مردم باشین. اگه همراه مردم باشین قطعاً و یقیناً پیروز خواهید بود و هیچ کسی در این ماه شکست نخواهد خورد. اما اگر قرار بشه که به حرف مردم گوش ندن، مطالبات مردم رو بهش توجه نکنه، به هر حال این اعتمادی که داره شکل میگیره شکل نخواهد گرفت.
فکر میکنید علت این فشارهایی که در دو هفته گذشته بر آقای میرحسین موسوی و همینطور خانم زهرا رهنورد بیشتر شده چی میتونه باشه؟ این فاصله که بین خانواده و اونها افتاده.
انتخابات صورت گرفت، بعضی ها رو دچار سورپرایز کرد و خب اونهایی که سالهای سال هستش که با روش های اقتدارگرایانه و غیر مردانی و بعضا با اعمال خشونت دارن حکمرانی میکنن، خیلی شاید که تمایل نداشته باشن که این روند ادامه پیدا بکنه و میخوان که این جو اعتماد برقرار نشه و این وظیفه مسئولین حکومت هستش که وضعیت رو تغییر بدن. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم این هستش که آقای موسوی و خانم رهنورد در زندان هستن، اما چرا دختران اونها رو مجازات میکنن؟ این روشی که از آن داره دنبال میشه انتقام گیری و اعمال خشم و خشونت بر علیه فرزندان موسوی و رهنورد هستش که اونها رو محروم میکنن از حق تماس گرفتن با خانوادهشون. اونها در نگرانی قرار میدن در حالی که همه مردم به هر حال امیدوارن که فصل جدیدی در روابط بین دولت و مردم برقرار بشه. ما میبینیم که این خانواده از داشتن یک ارتباط عادی با همدیگه محروم هستن، اصلا قابل درک نیست.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به پرسش‌های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. شنوندگان گرامی، اجازه بدید که فرصت کوتاهی رو که دارم صرف این کنم که یادآوری کنم که شما میتونید تمام بخش‌های خبری، حتی سرخط خبرها و تمامی مجله‌ها رو در وبسایت رادیو فردا پیدا کنید، بشنوید و در مورد گزارش‌ها مطالعات بیشتری کنید. اگر روی چهارخانه روی مستطیل سیاه رنگی که در سمت چپ صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا می‌بینید نوشته پخش زنده و در اونجا میتونید انتخاب کنید و بشنوید رو انتخاب کنید و هر آنچه که مد نظرتونه هر ساعتی از شبانه روز و هر روز از هفته و ماه رو بشنوید.